زن قرار گرفته باشه. همکارانم برنامه کیمیا رو براتون آماده پخش کردن که من هم به نوبه خودم شنونده این برنامه هستم. بشنوید.
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند،
آنان که خاک را به نظر کیمیا کنند، آیا بود که گوشه ی چشمی به ما کنند؟
به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و عرض ادب و ارادت به حضور یکایک که شما دوستان عزیز، دوستان فرهنگ دوست و ادب دوست، شنوندگان خوب برنامه کیمیا. این ویژه برنامه کیمیا است به مناسبت بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی. میدانید که روز نظامی گنجوی در تقویم سالانه ما قرار گرفته. در واقع با پیگیری مرکز میراث مکتوب، روز نظامی گنجوی شاعر نامدار زبان فارسی در تقویم سالانه ما قرار گرفت. بنا به تصویب اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد روز 21 اسفند ماه به نام روز بزرگداشت نظامی گنجوی نامگذاری بشه و این روز در تقویم گنجانده شد. اما حکیم نظامی زاده 535 هجری قمری در گنجه و در گذشته 607 یا 612 هجری قمری شاعر و داستانسرای ایرانی است و آرامگاه او در حاشیه غربی شهر گنجه در جمهوری آذربایجان فعلی قرار دارد. نظامی در زمره گویندگان توانمند شعر فارسی است که نه تنها دارای روش و سبکی جداگانه است، بلکه تأثیر شیوه او بر شعر فارسی در بین شاعران پس از او هم بسیار هویدا است. نظامی از علوم رایج روزگار خیش، علوم ادبی، نجوم، علوم اسلامی، فقه و زبان عرب آگاهی وسیع داشت و این خصوصیت از شعر او به روشنی دانسته می شود. اما در این ویژه برنامه کیمیا من دو میهمان بزرگوار دارم که بنا داریم به شخصیت حکیم نظامی گنجوی و جایگاه در ادبیات فارسی، تأثیرش بر شاعران پس از او و ادیبان پس از او و تأثیر او در دوران خودش، در بازتاب دادن شرایط دوران خودش صحبت بکنیم با دو کارشناس و استاد بزرگوار که من به حضور شما این عزیزان رو معرفی میکنم. سرکار خانم دکتر سمانه ابهری، استاد محترم دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی. سلام بر شما و بسیار خوش آمدید.
منم سلام میگم خدمت شما و همکاران بزرگوارتون و همچنین خدمت شنوندگان عزیز برنامه. ممنونم که با ما همراه هست.
درود بر شما و میهمان دیگر من، آقای دکتر حسین خورشیدی، استاد محترم دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی. بسیار خوش آمدید. سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شما، همه همکاران و تمام شنوندگان عزیز، همینطور خانم دکتر و خدمت شما هست.
خب آقای دکتر خورشیدی، در حقیقت امروز در تقویم ما ایرانیان به نام حکیم نظامی گنجوی ثبت شده است و حالا به هر صورت هرچند دیر هنگام اما در تقویم ملی ما ثبت شده روز 21 اسفند ماه به نام روز بزرگداشت نظامی گنجوی. فکر میکنید اصلا چرا اینقدر دیر باید این نامگذاری صورت میگرفته؟
یکی از نقاط ضعف ما هست، ما باید بزرگان خودمون رو اکرام کنیم، ادیبان خودمون، بزرگانی که در عرصه شعر و شاعری و ادبیات ما تأثیرگذار بودن، ما اینا رو باید دونه دونه شون رو ارزش گذاری کنیم، قدر بدونیم و براشون بزرگداشت بگیریم. الزاماً نه یک روزه، فقط نام باشد. انصافاً باید یه راهکاری باشه که جوانان این مرز و بوم، مخصوصاً جوانان امروزی ما، با این افراد آشنا باشن، با این مفاهیم آشنا باشن، با شعر آشنا باشن. متاسفانه شرایط ما به سمت و سوی میره که جوانان ما رغبت کمتری برای علاقمندی دارن و این باعث تأسفه. به قول شما، ای کاش زودتر این اتفاق میافتاد و ما زودتر این بزرگانمونو شرایطی به وجود بیاریم که بشناسون به جوانانمون و این متاسفانه دیر ولی ارزشمند.
دقیقا همینطوره. خانم دکتر، از شما آغاز بکنیم. شرح احوال نظامی گنجوی رو، حکیم نظامی گنجوی اصلا از کجا برخواسته، در چه دورانی و چه تأثیری به جا گذاشته از خودش؟
شرحش رو که شما فرمودین در ابتدای سخنتون، حکیم گنجه در گنجه زاده شد و البته بحثای بسیاری هست و طبق بعضی از استناداتی که به بعضی از ابیات الحاقی میکنن ایشون رو اهل شهرهای دیگه هم دانستن، ولی استادان بزرگ ادبیات این ادعاها رو رد میکنن و ایشون رو اهل گنجه میدونن که ایشون تا آخر عمرشون هم توی گنجه زندگی کردن و حدود 60 سال هم زندگی کردن و آثار ارزشمندی هم دارن که پنج گنج معرف حضور همه هست.
بله، بسیار. مخزن الاسرار و هفت پیکر و خسرو و شیرین و
لیلی و مجنون، اسکندرنامه و هفت پیکر.
بسیار عالی. که حالا اگر بتونیم به اختصار آقای دکتر خورشیدی به هر کدام از اینها بپردازیم برای اینکه شناخت بهتری پیدا بکنیم از ادبیات حکیم گنجه، بعد نیست از زبان شما.
من معتقدم که معرفی کتاب‌ها یا جزئیات با جزئیات، خب عزیزانی که علاقمند هستن مطالعه کنن برن دنبالش، بسیار وجود داره. خدا رو شکر نظامی جز شاعران بزرگه، اون دست از شاعران بزرگ ما هست که ما بسیار کار ازش دیدیم و بزرگان ما بسیار در مورد کار کردن. من به نظر من که افکار نظامی جز شاعرهایی که به دنیای امروزی ما نزدیکتره. ما چند وقتی هست که شعر علاقمندی کمتری پیدا کرده، به سمت داستان رفته، کاری که نظامی کرده بیشتر داستان سرایی کرده. با این حال چشم، نخستین منظومه حکیم نظامی، من قبل از این در مورد نظامی بگم که ما بهش میگیم حکیم.
بله.
مردمان ما علاقمندی بهشون به حکیم بسیار زیاده. حکیم
مجازی هم نیست در مورد این شخصیت.
بله بله. کمتر کسی حکیم میگفتن، کسی که جامع العلوم باشه. بله. نظامی یکی از اون کسایی است که بهش حکیم میگیم. علت این کار سواد بسیار و جامع العلوم بودن نظامی هست. بسیار دستی بر علوم داشته. نخستین منظومش از پنج گنج نظامی معروف است به مخزن الاسرار که در 20 مقاله است، راجع به زهد، حکمت و عرفان، که شاعر اینو در اوایل سالهای جوانیش، در واقع 40 سالگی شاعر سروده شده. این مجموعه 2260 بیت داره، در سال 570 هجری سروده شده، جز کارهای اولیه شاعر هست و به پیروی از حدیقه صنایع، حدیقه حدیقت و صنایع تأثیر گذاشته روش و این کتاب سروده. بسیار بسیار کتابی است عالی، نمونه بارز حکمت هست این کتاب. مجموعه دومش خسرو و شیرین که به سال 576 سروده شده، 6500 بیت داره، حتی گفته میشه داستانش هم دلدادگی و ماجراخیزی خسرو شاهزاده ایران است. کتابو انصافا اینکه که از بسیار داستانهای دلنگیز و زیبای ادبیات ماست، شاهکار ادبیات ماست، با خوندن اون لذت میبریم، بهره میبریم. داستان سوم لیلی و مجنون که فکر میکنم معروفترین کتاب نظامی حکیم باشه که بسیار بسیار مردم شنیدن در موردش، داستانهایی گفتن بعد از آن که در سال 584 تمام شده. موضوع اون هم دلباختگی قیس از قبیله بنی عامر معروف مجنون بر دخترکی به نام لیلی. بسیار بسیار معروف این منظومه.
بله.
منظومه چهارم هفت پیکر یا هفت گنبد هست که گاه بهرامنامه نیز خوانده میشه. این در سال 593 سروده شده. 5136 بیت هم داره. موضوع آن داستان زندگی بهرام گور هست. و آخرین مثنوی از مجموعه خمسه اسکندرنامه است.
بله.
که خود به دو بخش شرفنامه و اقبالنامه تقسیم میشه. این در سال 599 سروده شده و تقریبا 10500 بیت داره. بسیار کتابی است که معرفی میکنه در مورد که اسکندری که در اینجا معرفی میشه همون اسکندر مقدونی هست که شخصیتی تاریخی بوده. کتابهای بسیار بسیار عالی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. اما خانم دکتر اپری، وقتی میگیم به هر حال نظامی یک روش و سبک جداگانه در کار خودش داشته و جزء دردانه های ادبیات بوده به واسطه این ویژگی های ممتاز، بفرمایید که این سبک چه ویژگی هایی داشته و اگر مایل باشید مثال هایی بزنید که برای شنوندگان ما شخصیت ادبی او کاملا شکافته بشه.
خب ما در عرصه های مختلف ادبیات فارسی ستارگان درخشانی داریم. مثلا در عرصه حماسه فردوسی بزرگ رو داریم، در عرصه غزل سرایی سعدی و حافظ رو داریم، و نظامی میتونم بگم سلطان بلا منازع ملک سخنسرایی در عرصه داستان سرایی عاشقانه هست و میشه گفت که به عبارتی دیگر گل سرسبد ادبیات غنایی ما محسوب میشه در زمینه داستان سرایی عاشقانه.
به قول خودش نامه ها و اینها.
بله.
بله.
و این نقطه قوت نظامی هست در عرصه ادبیات فارسی که این رو به عنوان یک ستاره در ادبیات، در پهنه ادبیات معرفی میکنه. و اینکه سبک ویژه خودش رو داره، تشبیهات دلانگیز، استعارات بسیار بدی، و در بسیاری از ابیات نظامی کشف و شهودهایی نهفته است. کشف و شهود نه به معنی عرفانیان، بلکه اینکه خواننده و یا شنونده رو به این وامی داره تا فکر کنه، اندیشه کنه و بسیاری از نکات و ظرایف رو از ابیاتش بیرون بکشه. مخصوصا حالا در منظومه خسرو شیرین و هفت پیکر ما این ظرافتکاری ها رو بسیار میبینیم، حالا نسبت به منظومه لیلی و مجنون.
بله، خیلی متشکرم. آقای دکتر خورشیدی، یک سوال خیلی روشن و ساده از شما بپرسم.
بله.
این که ممکنه در تاریخ ادبیات هم بارها مطرح شده باشه، این که چرا نظامی اصلا شاعری رو برگزیده؟ آیا به صرف این که یعنی شاعریت برای او صرفا جاذبه داشته، یا نه انگیزه های درونی؟ برخی معتقدن که برای این که بتونه جامعه پر از فساد و نادانی روزگار در حقیقت هم دوره خودش رو بر مبنای شریعت بسازه، یا دنیای آرمانی خودش رو تو این مسیر پیدا بکنه، یا تحول در حقیقت روبروی خودش رو به تصویر بکشه، اصلا به سمت شعر آمده.
آنچنان که پیداست از کودکی نظامی آنچنان اطلاعاتی در دست است، ولی از جوانیش از جوانی دنبال تحصیل علم بود. خب حکیم نظامی بسیار در مورد نجوم اطلاعات داشته.
بله.
و این در شعرش اومده. ما باید بررسی کنیم که علت این که نظامی به اینجایی رسیده که داستان سرایی کنه چیست؟ انصافا چرا حکیم
چرا این زبان رو برمیده؟
آره، چرا به این سمت و سو رفته؟ در صورتی که همون زمان شعرهایی مثل سنایی وجود داشتن که بسیار متفاوت شعر میگفتن. میگن که از همون سالهای جوانی در طبعش میل به عزلت بوده، گوشه نشینی اختیار میکرده و کم کم این گوشه نشینی تأثیر در شعرش گذاشته و شعر رو شروع کرده در جوانی. شاید همین پیوستگی روحی و عاطفی با ریاضت و تفکر ریاضتگونه بود که کمک کرد نظامی حکیم مطالعات آنچنانی داشته باشه، عمیق، بسیار عمیق در افکار نظامی. ما میبینیم که چون این افکار کاملا در شعرش منعکس میشه، خیلی کلمات عمیق، مزامین عمیق به کار میبره. به نظر من این سوال شما رو باید اینگونه جواب داد که نباید شرایط روزگار تأثیر گذاشته باشه. شرایط خود نظامی به این سمت و سوونه کشیده، اون وضعیت ادبی جامعه اینه به سمت و سوی شعر و بالاخص داستان سرایی کشیده.
خودش رو جایی میگه که تمام وجود من خرابیست جز آبادی سخن و به این دلیل است که سخن جان من شده است. خانم دکتر، شما در این زمینه اگر نکته‌ای می‌خواید بیافزایید.
در زمینه مخزن الاسرار میشه گفت که کتاب مخزن الاسرار که اولین منظومه از پنج گنج نظامی هست، نماینده تمام عیار اعتقادات او و به نوعی بیانیه اعتقادی اوست. چنانکه خودش هم به این نکته اذعان میکنه، آریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم، در مخزن الاسرار این رو بیان میکنه. ولی در منظومه های دیگر اگر نظامی نمیگفت، به نظر من یک خلأ بزرگ در ادبیات فارسی احساس میشد. به نظر من مرد هوشمندی مثل نظامی این خلأ رو احساس کرده، با علم و دانش بسیاری که داشته، با مطالعات عمیقی که داشته، داستان کهن فارسی شیرین خسرو رو به نظم کشیده. لیلی و مجنون در ابیات پراکنده پیش از نظامی هم آمده، ولی نظامی کسی بوده که برای اولین بار اینو به صورت یک مجموعه و منظومه در آورده. به نظر من ضرورتی که شاعر هوشمندی مثل نظامی احساس کرده و این اشعار رو سروده میتونه مهمترین دلیل باشه.
از منظومه خسرو شیرین اسم بردین، یا شیرین و خسرو اعتباری، اما ممکنه الان بلافاصله کسانی که آثار او رو دنبال میکنن یا مایلن تهیه بکنن یادشون بیاد که سال هاست که نسبت به برخی از آثار او و انتشار آثار او در روزگار ما ممکنه بی لطفی یا کم لطفی هایی هم صورت گرفته باشه. خیلی ها معتقدند که ممیزی آقای دکتر خورشیدی در مورد آثار کلاسیک نباید در حقیقت به نحوی که در مورد دیگر آثار اعمال می شود دست کم صورت بگیره، برای اینکه جایگاه آثار کلاسیک باید قدر شناخته بشه و در واقع به اون اعتبار که روی داوری مخاطب ممکنه تأثیر بگذاره، اصلا در مستندسازی تاریخ ادبیات ممکن اختلال ایجاد بکنه، باید یک مقدار اغماز داشتید. گاهی شما چه در مورد بحث ممیزی آثار نظامی گنجوی در همین دوران نزدیک بمون؟
درست بفهمید، در مورد ممیزی آثار کلاسیک ما، به حال نظامی آنچنان شعر عاشقانه رو در ادبیات ما وارد کرده که اگر بخوایم چیزی رو از این حذف کنیم متاسفانه آسیب میزنیم به شخصیت نظامی. ما وقتی کتابهاشو میخونیم باید بیون پیوستگی آثار که متوجه بشیم افکار شاعر از زمان شروع شاعری تا خاتمه اون چه مراحلی رو طی کرده، چه سیر و سلوک هایی داشته، چه علت هایی به اتفاق افتاده که شاعر به این سمت و سو رفته و این نوع شعر رو گفته. اگر بخوایم حذفی انجام بدیم، سانسوری انجام بدیم، متاسفانه پازلی از اشعار شاعر رو حذف کردیم. برای قضیه یه بدونیم این شاعر اصلا در مورد این ادبیات، این نوع ادبیات چرا همچین شعری گفته.
خیلی ها معتقدن که اصلا نظامی محترم ترین زبان رو خودش برگزیده در صحنه های مختلف و کلماتش به صورتی است که انگار در خودش ممیزی فکری و روحی و ایمانی اتفاق افتاد. یعنی یک مقدار شاید تنگ نظری خانم دکتر باعث میشه که یک رفتارهای بیمنطقی با آثار کلاسیکمون از جمله در حقیقت آثار نظامی ببینیم. اما بپردازیم به این که اصلا چگونه باید این شخصیت رو بشناسیم، از کدام زاویه شروع بکنیم به شناختن او. اگر برای جوانها بخوایم صحبت بکنیم، کسانی که مایل باشن درباره شخصیت او تحلیل جامعه‌ای پیدا بکنن، از کجا اصلا باید آغاز بکنن خانم دکتر اپری به باور شما؟
درسته، من فکر میکنم که باید به شعور مخاطب احترام گذاشته بشه و اجازه بدیم در بستر جامعه، در ذهن جوانان آثارش مطرح بشه به تمام و کمال و خود مردم شعور دارن، مخاطب شعور داره و میتونه ارزش مندی این آثار رو متوجه بشه. شما سال قبلتونه که پرسیدین، من یاد یک کتابی افتادم. در واقع در این کتاب خیلی باز و خودمانی و صمیمی میاد به معرفی دو چهره شیرین و لیلی میپردازه و اجازه میده تا این دو شخصیت به طور کامل بررسی بشن و شاید در نظر بعضی اوقات شیرین یک زن دیپروا، یک زن جسور مطرح بشه، ولی در واقع اینطور نیست. و وقتی که مثلا این نویسنده میاد شخصیت شیرین رو بررسی میکنه، ما میبینیم اتفاقا شیرین شخصیتیه که سوارکار، طبیعت دوست، جسور، از ارمنستان تا تیسفون رو میتازه به هوای خسرو، ولی در نهایت یک زن عفیفه، پاکدامنه. و طبق اصطلاحی که در منظومه خسرو شیرین هست، تا وقتی که به کابین خسرو رو نبره، یعنی عقدش نکنه و به صورت رسمی با هم ازدواج نکنن، به خانه خسرو نمیره و خودش این شرط رو میذاره و در تمام رفتارهاش عفت و پاکدامنی دیده میشه. پس شیرین یک شخصیت جسور خطرناک نیست. پس اجازه بدیم که شناخته بشن چنان که لیلی شناخته بشه و این تنگ نظری ها رو رد کنیم و اجازه بدیم که مخاطب خودش بشناسه و فکر نمی کنم از نظر فکری خطری برای کسی داشته باشه.
حتما. اما آقای دکتر خورشیدی بفرمید که اصلا این شخصیت ها رو نظامی از کجا می آورده؟ یعنی اینها برخی می بینید که ریشه تاریخی داشته یا صرفا می خواد سرگذشت شخصیت های تاریخی رو روایت بکنه؟ شخصیت های داستان های او از کجا میاد؟
قبل از این سوال اجازه بدید من این که از کجا آشنا کنیم قشر جوانمون.
بله بله.
من یادم هست که کتاب های ما با شعر نظامی شروع شد. ای نام تو بهترین سرآغاز، تمام دانش آموزان همدوره نسل من این شعر در جانشون نقش بسته. بسیار میدونید ما وقتی میخوایم شاعری کنیم، میخوایم مطلبی بنویسیم، اون اولش بسیار مهمه که ما مخاطبمون رو جذب کنیم. لازمه نویسندگی، لازمه شاعری اون استارت اولیه است که شما خواننده‌ت رو جذب کنی. آنقدر این شعر زیباست جناب شهرزاد که آدم جذب میشه برای ادامه داستان، ادامه شعر. و این قدرت نظامی بود که خواننده رو دنبال خودش میکشون. داستانهایی میگفت که مجبور میکرد خواننده رو تا آخر داستان روایت بره تا ببین داستان به کجا میانجامه. دقیقا فرمایش خانم دکتر صحیحه. جاهایی هست از داستان سراییش در کتاب لیلی و مجنون که احساس این که اینجا لازمش اینه که ما سانسور کنیم به آدم دست میده، ولی اگر اجازه بدیم داستان به سرانجام برسه، به انتها برسه، معلوم میشه که نه اینجوری نیست. انصافا بسیار قدرتمند، بسیار عالی نقشی که اون تو ذهنش داره شاید پیاده میکنه و اون چیزی که با این پیام و مفهومی که باید برسونه به خوانندش میرسونه. بله. و اما در مورد سوالتون، بله، در مورد اینها، همه اینها روایت های اصیلی هستند. مثلا در مورد لیلی و مجنون من عرض کردم ماجرای دلباختگی قیس از قبیله بنی عامر معروف به مجنون، در واقع الان مصداق ضرب المثل یا بسیار معروف هست. الان کسی میخواد حرفی بزنه در مورد عاشق و معشوقی، مثالی چون لیلی و مجنون میاره.
بله.
اصلش وجود داشت، مطالعه‌ای داشت، چون آگاه بود داستانهاشونو خونده بود، منتها داستانهاشونو به این شکل شمایه در آورد نظامی، حکیم نظامی، و داستانهاشون همش وجود داشته. منظومه مثلا اصلا که زهد حکمت عرفانه تو 20 مقاله بسیار بسیار عالی اینا رو مطرح میکنه. ای همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، زیر نشین علمت کائنات، ما به تو قائم چو تو قائم به ذات، آنکه تغییر نپذیرد توی و آنکه نمردست و نمیرد توی، ما همه فانی و بقا بست داراست، ملک تعالی تقدس داراست. اینجا تو مثلا اسرار نشون میده که حضور حکمت و عرفان جایگاه بالایی داره. تمام داستانش همین گونه است. تو در مورد هفت پیکر که در مورد بهرام نامه است، بهرام گور گفته و داستانهایی وجود داشت.
درود بر شما. حالا باز هم از شما خواهیم خواست که بخش هایی از سروده های نظامی رو برای ما اجرا بکنید. خیلی متشکرم. با ما باشید با ویژه برنامه کیمیا به مناسبت بزرگداشت حکیم نظامی. بسیار سپاسگزارم که ما رو میشنوید دوستان عزیز. ویژه برنامه کیمیا از رادیو گفتگو به مناسبت بزرگداشت حکیم نظامی گنجوی که در تقویم ایرانی گنجانده شده روز 21 اسفند ماه و ما در پیشگاه شما هستیم در کنار جناب آقای دکتر حسین خورشیدی استاد محترم زبان و ادبیات فارسی و سرکار خانم دکتر سمانه ابهری استاد محترم دانشگاه در رشته زبان و ادبیات فارسی درباره شرح حال حکیم نظامی با شما صحبت کردیم، درباره آثار او هم صحبت کردیم، درباره نگاهی که در روزگار ما به نشر برخی از آثار او می شود و برخی تنگ نظری ها به این هم اشاره کردیم و به ضرورت آشنایی نسل جوان و جوانترها با این شخصیت و اصولا با گنجینه ادبی فارسی، با دردانه های آسمان ادبیات فارسی. اما همچنان کار نکرده بسیار است خانم دکتر ابهری. به نظر می رسد که ما باید شخصیت‌های بزرگ تاریخ ادبیات کشورمون رو به تصویر بکشیم. حالا در کنار اینکه واقعاً برخی از داستان‌سرایی‌های حکیم نظامی رو که نگاه می‌کنیم این ویژگی رو در شاهنامه هم می‌بینیم که بسیار پررنگ‌تر اونجا حتی
ظرفیت سینمایی داره،
حتی دکوپاش شده از تصاویر و پرداخت. اولا خب خود حکیم نظامی یکی از ویژگی‌های بزرگ سخنش و زبانش توصیف‌های بی‌نظیر و ممتازه از تصاویر
زبانی.
دقیقاً در مورد این موضوع اصلا با ما صحبت بکنید که چه قابلیتی میده به در حقیقت فیلمنامه‌نویسان ما، به فیلمسازان ما، به کارگردانان ما در حوزه نمایش، در تلویزیون، در حوزه‌های مختلف که اینها رو بتونن به تصویر بکشن به درستی.
درسته. من فکر می‌کنم آثار نظامی هم مثل شاهنامه دچار یک کم لطفی هست از طرف سینماگران، از طرف نمایشنامه‌نویسان و اینکه کمتر بهش پرداخته، با اینکه خودتون فرمودین ظرفیت‌ها و قابلیت‌های سینمایی فوق‌العاده‌ای داره و خیلی جا اصلا لازم نیست این تبدیل بشه به یک تصویر سینمایی. خود نظامی زحمتش رو قبلا کشیده و کاملا تصویر رو با جزئیات گفته. اون رنگ و لعابی که باید در تصویر دیده بشه در بسیاری از صفحاتش هست و علاوه بر این که از نظر محتوایی و مفهومی هم جای کار بسیار داره. حتی مثلا داستان ماهان که داخل منظومه نظامی آمده می شود از این داستان برداشت عرفانی کرد و اینو به تصویر کشید و تک تک تصویرهای آثار نظامی رو. خسرو و شیرین جای پرداخت بسیاری داره. در منظومه خسرو و شیرین در بسیاری از موارد کلام از زبان نوازندگان گفته میشه، یعنی این آمیختگی هنر رو ما در خود خسرو و شیرین میبینیم. اون رنگارنگی، اون تشبیهات بدی قابلیت تبدیل به عنصر سینمایی رو داره، به ما به ازای سینمایی رو داره و میتونم بهتون بگم فقط یک همت میخواد از جانب مسئولین، از جانب کسانی که دستی بر کار دارن تا این گنجینه های عظیم از طریق تصویر، از طریق فیلم نمایش شناخته بشه به دنیا، چنان که همه دنیا دارن این کار رو میکنن و اگر اثر کوچیکی هم دارن دیگه اون رو از دست ندادن و سعی کردن به بهترین شکل با اضافه کردن مواردی اون رو به تصویر بکشن، به دنیا معرفی کنن. و حال که ابزار سینما اینقدر در دنیا موفقه و شده به یک نوعی بیانیه کشورها، بیانیه فرهنگی کشورها، پس جا داره که ما بیشتر اهمیت بدیم به آثار نظامی و کم لطفی نکنیم و اهمیت بدن بنویسن و به تصویر بکشن، سرمایه گذاری کنن تا به جهان شناخته بشه.
که به قول شما به یک همت جدی از طرف متولیان فرهنگی نیاز داره و این که اولویت بدیم اصلا به این موضوع. حالا در کنار آثار او به شخصیت خود حکیم نظامی میشود پرداخت با تحولات مختلفی که باش روبرو بوده. در سینمای جهان میبینیم که یک دو تا حداقل اثر برجسته من میشناسم که در مورد خیام ساخته شده، در مورد دیگر شاعران خود ما ساخته شده، اما ما انگار که چشم بستیم به شخصیت‌های بزرگ تاریخی کشورمون، به شخصیت‌های بزرگ ادبی. آقای دکتر
دقیقا همینگونه است. اینگونه میشه که شخصیت‌های ما به باده فراموشی سپرده میشه. متاسفانه من متاسف بشم که دانشگاه‌های ما رشته ادبیات فارسی دیگه دانشجو ندارن. این علتش همین کم‌لطفی‌هایی است که میشه. اگر ما اینا رو بزرگ کنیم، چون بزرگ هستن، اگر
باید بشناسونیمشون
با چه کاری؟ با ابزار امروزی، با فیلم، با تئاتر، با نمایشنامه. کما اینکه کشوری مثل آلمان در مورد بزرگانش همین کارو کرد. شما بیاید ببینید چقدر فیلم ساختن یا کشور فرانسه چقدر مود بزرگاشون فیلم ساختن و ما چقدر فیلم ساختیم، چقدر کار کردیم. این گونه میشه که متاسفانه ما بزرگانمون آنچنان که باید و شاید تعریف نمیشن، آنچنان که باید و شاید بزرگ نمایش داده نمیشن. گفتگو باید گفتمان باشه. ما بعد از چندین سال، امسال برای اولین بار نظامی رو در حد یک تاریخ در واقع در تقویم گنجاندیم. چه